مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم دوستان و علاقمندان رادیو آزادی. فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله صوتی آزادی. در این برنامه این مطالب را داریم: سخن هفته در مورد صحبت‌های خصوصی قبل از آغاز یک محفل، داستانی با عنوان دوست نادان در ماورای گزینش دوست، یک سال از افول شاعر دردمند عفیف باختری گذشته، گزارش فرهنگی از شهر مزار شریف داریم، تشخیص سبک‌ها و مکتب‌های ادبی و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از مهریه انوری.
ملاله بشیر خبرنگار رادیو آزادی جایزه خبرنگار بهتر سال 2018 را برنده شد. این جایزه از سوی شبکه افغانهای مسلکی در بریتانیا هفته قبل به خانم بشیر به خاطر فعالیت‌های خبرنگاری وی داده شد. این شبکه گزارش‌دهی خانم بشیر به زبان‌های پشتو و انگلیسی در موضوعات مختلف را ستایش کرده است. به گزارش خبرگزاری باختر، ملاله بشیر گفته است: از شبکه افغانهای مسلکی تشکر می کنم که کار مرا مستحق این جایزه دانست. این جایزه به خاطر مهم است که جهان در حالی از مؤثریت کار ما تجلیل می کند که رسانه ها در افغانستان به حملات متداوم تندروان روبروست. این جایزه مرا بیشتر تشویق می کند که در عرصه خبرنگاری بیشتر تلاش و خدمت کنم. ملاله بشیر از 4 سال به این سو با رادیو آزادی در دفتر مرکزی پراگ همکار است. او با استفاده از بورس فولبرایت تحصیلات خود را تا سطح ماستری در امریکا به پایان رسانیده است. سه‌شنبه گذشته نمایشگاه تحت نام جوانه در ولایت هرات گشایش یافت. در این نمایشگاه بیش از 50 اثر از آثار نقاشی، شبکه‌بری و صنایع دستی از یک گروه بانوان هنرمند هراتی به نمایش گذاشته شد. مرضیه خلیل یک تن از برگزار کنندگان می گوید: در این نمایشگاه بیش از 50 تابلوی نقاشی، میناتوری، سرامیک، خطاطی، شبکه‌بری، آثار هنری و حرفه‌ای بانوان که نمایانگر موضوعات تاریخی و فرهنگی، تمدن قوی و باستانی می باشد به نمایش گذاشته شده که نمونه کوچکی از توانایی و استعداد بانوان می باشد. و سه‌شنبه گذشته در همایش در مزار شریف، مجموعه شیری ترانه باران روگشایی شد. به گزارش آژانس باختر، در این همایش فرهنگی که شمار زیادی از فرهنگیان، نویسندگان، شعرا و استادان پوهنتون حضور داشتند، صالح محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ با اشاره به روز فردوسی و اثر بزرگ زبان فارسی دری شاهنامه روشنی انداخت و روگشایی کتاب شعر پیمانه خلیق را تبریک گفت و افسود که در ولایت بلخ از سال پار تا اکنون 34 جلد کتاب زیر عناوین مختلف به چاپ رسیده است که بیشترین آنها را کتاب دوستان فرهنگ دوست و تجار کمک مالی کرده است. وی افسود که حضور دختران جوان در عرصه فرهنگ و ادبیات در بلخ برجسته می باشد و همه ساله در رقابت‌های فرهنگی جوایز را زنان به دست می آورند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در یکی از محافل ادبی قبل از آن که برنامه آغاز شود، در میان آنهایی که از نگرانی بیروبار را کمی وقت‌تر آمده بودند، گفت و شنودی در مورد اوضاع روز و سیاست‌های جاری حرارت بیشتری کسب کرد و هر کسی از هر دری و دروازه‌ای به بیرون پا نهاد و داشته‌ها و نداشته‌هایی از نارضایتی خود را ابراز کرد و کمتر کسی از سیاسیون باقی ماند که برچسبی از جهالت و نادانی بر ایشان نثار نشود. یکی گفت علت این همه نارامی و نابسامانی دولت و حکومت است. دیگری سرود که همین رسانه ها هیزمکش ادامه تشنج و جنگ هاست و از پشه فیلمی تراشند. تنی دیگر مردم عادی را به باد ملامت گرفت که قطعا با دولت و حکومت در اپوزیشن قرار می گیرند و با دولت پهلو بندی و همکاری ندارند. از میان آدم قد بلند دیگر با صدایی چون صوت کرنا همسایه های کشور را عامل بدبختی افغانستان دانست و فردی دیگر با صدایی که حزین و تا حدودی کم شنوا با ملایمت گفت اگر از من بشنوید عامل اساسی بدبختی کشور فقیر ما تنها و تنها نبود استخبارات قوی با وسایل مدرن و افراد کارآزموده است که در دهه‌های اخیر به این نهاد امنیتی توجه آنچنانی که صورت گیرد نشده است. مرد دیگر عینک از چشمان کشید و در میان سخن این آقا داخل شد و گفت این درست است، اگرچه من سیاستمدار نیستم و یک شاعر و شاگرد ادبیات هستم. به نظر من این همه گفته های شما تا حدودی تأثیر در بدامنی داشته، اما نبود یک راهکار اقتصادی کشور را به سوی جنگ و انتحار کشانید و امروزه مردم بیکار و بیروزگارند و شماری از جوانان ما از ناگزیری به سوی مخالفین می روند به دلیل آنکه زندگی در کشور ما چون غربی ها تا اندازه‌ای تضمین شده نیست و دولت در مقابل ملت احساس مسئولیت ندارد. قوای بشری که بیشترین جوانان هستند یا در صدد خروج از کشورند و یا در صفوف مخالفین مسلح شامل می شوند. نبود سیستم کار و اشتغال زایی قطعا در کشور فلج است و در این روزها بازار مزدورکاران از جوانان لیسانس و با تحصیل عالی جایگاه سیاست شده که به خاطر یک لقمنان برای فامیل از بام تا شام عقب کار روزانه می گردند. پروژه های زیربنایی قطعا وجود ندارد، اگر یکی دو تا هم هست مؤثر نیست. پیرمردی سال خورده‌ای از میان صدا بلند کرد و گفت چرا بالای این مسئله تأکید ندارید که آب از سرچشمه خط است که در دولت از بالا تا پایین فساد اداری جاری است و متخصصین و کارفهمهای اختصاصی با ذره‌بین پیدا نمی شوند و کار به دانایان سپرده نشده و هنوز هم زورگویی، اختناق و بالاخره تقررهای ناشایست بر روییت قوم خیشاوندی از سوی رهبران قومی و حزبی در سیاست حاکم است. و او ادامه داد امروزه گلو پاره می کنند که نازدانه های سیاسیون و چارشانه های گویا جهادی و تکنوکرات های شیک پوش وابستگان خود را به کرسی های کلیدی که شکایت اساسی هم از آنها است نصب کردند. و اما مرد میان سالی خود را نزدیک آنها نمود و به صدای آهسته گفت بزرگان و استادان، برنامه شروع می شود و گرداننده اجازه می خواهد تا پروگرام را آغاز کند. می دانید اگر این فرد آخری نمی آمد و حرارت این میدان فضل فروشی را کاهش نمی داد، خدا می داند که این عالمان و برجسته های ما روی چه مسائل دیگر ابراز نظر می کردند و ما از آن مستفید می شدیم. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
این بیت الامثال را شماری از ما شنیده ایم که دشمن دانا که غمی جان بود بهتر از آن دوست که نادان بود. آیین دوستیابی هم از خود قوانینی را طلب می کند و هر کسی را نمی توان از اعمال ظاهری و از گفتار خوشایند او دوست خطاب کرد، در حالی که مسئله دیگری می رساند که دوست گریانده می گوید دشمن خندانده. و ده ها امثال حکم داریم که ما را در تمایز دوست از دشمن آگاه می سازد. اما باز هم همین انسان تکیه به جلو هستیم که از ده نصیحت آزموده شده یکی را می پذیریم و نوع دیگر را تا خود امتحان نکرده نمی گذاریم، اگرچه بار بار زانوی ندامت را پس از انجام آن در آغوش کشیده باشیم. به نظر آگاهان دوستی با انسانهای اهل بهتر از نااهل است، این را همه می دانند و به شرط آن که هین انتخاب دوست اهلیت او را به میزان بکشی، وگرنه ندامت آن به بهای گران تمام می شود. وقتی سخن از دوست و اهلیت دوستی به میان آمد، حکایتی به ذهنم خطور کرد و آن قصه را در متون کهن خوانده بودم که مربوط می شود به دوستی یک قربقه با یک موش. اجازه دهید آن را به شما نیز نقل کنم. در یک جنگل انبوه موشی و قربقه در کنار جوی آبی با هم زندگی می کردند. قربقه در عالم امن و ثبات و فضای مرطوب با خوانش آهنگ ها به تنازع بقا می پرداخت و ضرر آن نیز به جز جانورانی که خداوند برای او رزق کرده بود به سایرین نمی رسید. و اما دائما در پی دوستی بود که با خلوص نیت در پیوند او را یار و یاور باشد. و اما در همسایگی او موشی که دائما با خوردن ریشه های نباتات و درختان سبب نابودی و خشکیدن آنها می شد می زیست و همسایگی این دو از حد یک احوال پرسی مختصر روزانه تجاوز نمی کرد. روزی موش به قربقه گفت: ای دوست عزیز، دلم می خواهد بیشتر از این با تو همدم باشم و بیشتر با هم صحبت کنیم، ولی حیف که تو بیشتر زندگیت را میان آب می گذرانی و من در خشکه و نمی توانم با تو به داخل آب بیایم. قربقه وقتی اصرار دوست را دید قبول کرد که نخی پیدا کنند و یک سر نخ را به پای موش و سر دیگر را به پای قربقه ببندند تا وقتی که بخواهن هم دیگر را ببینن نخ را بکشن و هم دیگر را باخبر کنن. و چند روزی چنین کردن و قربقه ساده نیز خرسند شد که رفیق و همدمی یافته و بعد از این تنها نخواهد موند. و اما موش هم از این ابتکار یک جانبه خود سر فخر بر آسمان می سایید و خود را یک سر و گردن از بقه بالا می پنداشت که وسیله تازه‌ای را کشف کرده است. روزی موش به کنار جوی آمد تا نخ را بکشد و قربقه را برای دیدار دعوت کند. اما ناگهان کلاغی از بالا در یک چشم برهم زدن او را از زمین بلند کرد و به آسمان برد. قربقه هم با نخی که به پایش بسته شده بود از آب بیرون کشیده شد و میان زمین و آسمان آویزان شد. وقتی مردم این صحنه را دیدند با تعجب می‌پرسیدند: عجب کلاغ حیله‌گری، چگونه در آب رفته و قورباغه را شکار کرده و با نخ پای موش را به پای قورباغه بسته؟ قورباغه که میان آسمان و زمین آویزان بود فریاد می‌زد: این از سزای دوستی با مردم نااهل.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
هستیم، از کجا و کجا می رویم ما؟ جایی که کس نرفته چرا می رویم ما؟ از خود گسسته مست چو موج پر از شکست، هر سو که پرکشد دل ما می رویم ما. جام است جام عشق که با جرعه از آن کام نکرده تازه ز جا می رویم ما. از بس که هست شهپر پرواز ما رسا، تا برترین چکاد صدا می رویم ما. تندیسه نیستیم در این کارگاه سنگ، روح ما پرزنان همه جا می رویم ما.
صدای حزین عفیف باختری بود که یک سال از درگذشت او سپری شد. او در شب بین 8 و 9 ثور سال پار، یعنی 1396، در بیدرمانی یک مریضی جانکاه در شهر مزار شریف از جهان رفت. عفیف باختری مردی بیبدیل در کار شاعری خاص خود بود و بنابر نوشته یکی از روزنامه‌های ایران، یک روز بعد از مرگ وی، باختری یکی از چهره‌های کلیدی در جامعه ادبی امروز افغانستان بود که شعر وی در دهه‌های اخیر تأثیر بسزایی داشته است. عفیف باختری افزون بر شاعری روزنامه‌نگار و نویسنده بود. در سال 1341 در بلخ زاده شد و پس از پایان دوران مکتب از پوهنزه زراعت پوهنتون کابل فارغ گردید. شروع کار عفیف معلمی بود. بعدن در اداره سوادآموزی بلخ و انجمن نویسندگان آن ولایت کار کرد. در سال 1377 به عنوان مدیر مسئول مجله جهان نو و ماهنامه الف تا یا در بلخ تعیین شد. مجموعه شعر به نام‌های سنگ و ستاره، آوازهای خاکستر، من با زبان دریا، با یک پیاله چای چطوری عزیز من، دو بوسه سیب و صد غزل که گلچینی از غزلهای 5 کتاب اول است به چاپ رسیده است. پدر شعر جهان مجموعه دیگری از عفیف باختری است. عفیف مردی دایم غریب و ساده پوش و مبرا از تکلف بود. دکتر عبدالله رئیس اجرایی کشور در پیامی بعد از وفات عفیف باختری گفت یکی از شاعران، نویسندگان و روزنامه‌نگاران چیر دست، متعهد و توانای کشور درگذشت. این شاعر و نویسنده پر آوازه که سالها برای مردم و سرزمینش نوشته و درد و آرمانهای آنان را در قالب شعر فریاد زده است، مایه تأثیر و یک ضایعه کلان می باشد. همین طور سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در پیام خود گفته است عفیف باختری شاعر درداشنای کشور بود که عمری را در راه توسعه فرهنگ، هنر و ادب سپری کرد. دانش مرگ باختری را در جامعه فرهنگی و ادبی کشور یک ضایعه خوانده است. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور نیز در پیامی گفته که باختری یک عمر با تعهد و عشق در راستای آفرینش، رشد و تعالی ادبیات و فرهنگ کار و پیکار کرد. عفیف باختری دوست صمیمی من هم بود. آخرین دیدار من زمانی بود که هر دو سال قبل یک جانشان فرهنگی سید جمال الدین را از سوی رئیس جمهور غنی دریافتیم. در آنجا دیدم علیل و ناتوان به نظرم آمد. او شاعر بود و دردمند و باور من دردی که در شعر عفیف بود متمایزتر از دردهای سایرین می تواند باشد. عفیف سوزش طاقت فرسای همان دردها را چنان در قالب شعر می ریخت که گویی درد تو را تمثیل می نماید. وهاب مجیر شاعر درداشنای دیگر بلخ در مورد شعر یار از دست رفتش چنین میگوید:
شعر عفیف پر از احساسها و دردهای است که بیشترش خاص خود عفیف است و آنچه بیشتر برازنده و محسوس است صمیمیت در شعر عفیف است. صمیمیت در زبان شاعرانه یا زبان شاعرانه در صمیمیت که به گونه خاص در شعر مطرح است. البته آدم نمیتونه در ارتباط با شعر به صورت قطعی حرف بزنه، به خاطر از اینکه همگی میدونن که ما از شعر تعاریف متعدد و بیشمار داریم. باید پیش از نظر دادن در این زمینه ای باید مشخص باشه که عفیف باختری با کدام تعریف از شعر معتقد است و ما با کدام تعریف از شعر معتقد هستم. اما یک مسئله دیگه در زمینه شعرهای باختری به نظر من قابل یاد کرد است و او است که در افغانستان تعداد زیادی از شاعرها طرفدار این تلقی هستند که شعر باید تصاویر زیاد داشته باشه. ما شعرهای عفیفه اما هنگ یافتیم و با او خاطر زیاد دوست دارم و در مجموع شعرهایی که عفیف گفته در شعر معاصر افغانستان قابل توجه است.
مرحوم عفیف باختری کی و در کجا به سرایش شعر آغاز کرد و نظر او در مورد شعر ناب و نغز که ادهی شعر ناب را تنها و تنها به سروده های شاعران با نام کلاسیک وابسته می دانند، این ابراز نظر را وی به یادگار گذاشت.
ما تا یاد میایه ما با شعر سر و کار داشتیم و شعر گفتیم و شعر خواندیم و ما تا باید دارم شاعر بودیم و به طور جدی بعد از صنف 8 یا 9 مکتب بوده که ما عملا به سرایش شعر دست دادیم. خب برای از این که ما به شعر ناب دسترسی پیدا کنیم و شعر ناب به سرایم، گپ مشهور است میگه شعر باید یک حس عمیق تجربی باشه. طبعا وقتی که ما دست به کشف میزنیم و دست به سرودن یک شعر ناب میزنیم، باید حتما از محتوایی که در شعر ما خواهد بود و از مضمونی که در شعر ما خواهد بود و موضوعی که در شعر ما او تبرز میافته، باید حتما او از یک حس عمیق که مربوط خود ما هست و باید باید سرایش بیاید و شعر باید کشف تازه باشه و تجربه تازه تر باشه. براستی که شعر ناب حاصل تجربه تازه تر است و حاصل کشف تازه تر است. یعنی هر شاعری که میایه و از خود یک چیزی نهان مایه از خود رایه میتر، در پهلوی دستاورت های شاعران دیگر ها یک جوهری شیری دیگر از خود رایه میتر، یک امر لازمی هست و حتما باید شاعر را که کشف تازه داشته باشه. تقلید و با مثلا دیگر شاعرها را از شعرشون استفاده کردن و از مون از با استفاده کردن بیاییزی که خود ما وقتی یک شعر را میگیم و از حاصل کشف خود ما نباشه، او شعر ناب نیست و شعر تقریبا اگر بگیم ادای شعر است، شعر حاصل بود ما بشمار نمیره. فقط ما میفهمم که شعر زبان است و زبانی که باید زنده باشه، بی تکلف باشه، ساده و صمیمی باشه و حاصل برداشتای خود شخص شاعر باشه. بسیار از شعرها بوده که به ذائقه گیده خوب نخورده و به ذائقه گیده خوب خورده. هرگاه زبان واقعا یک زبان زنده باشه، پرخون باشه و بی تکلف باشه، ساده و صمیمی باشه، او شعر ما رو میتونیم ناب بگوییم.
یکی از ممیزه های عفیف باختری بر دیگران آشنایی او با دیگر انواع هنر مدرن مثل نقاشی مدرن، سینما، تئاتر و رمان نو بود. او از اوضاع نابسامانی که از چندین دهه بدین سو بر سر ما میچرخد سخت ناراض بود و در مواردی بیت های پراگنده طنزی هم میسرود، چون عمری خلاف مردم خوشپوش خوشخیال، در دل غمی زمانه گرفتم گریستم، دیدم که بر نداشت کسی نعشم از زمین، خود نعش خود بشانه گرفتم گریستم. و یا در این دو بیت، ناگهان قطع شود با تو اگر پیوندم، گور خود چیست به گوری پدرم میخندم، از چه خود را پدری شعر جهان پندارم، من که زن دارم و بابای دو سه فرزندم. و یا این مطلع یکی از غزلهای او، مردیم و من هنوز خیالم که زندم، آنقدر زندم که گرفته است خندم. این بود یادواره‌ای از یک سالگی در گذشت عفیف باختری، روان شاد و جایگاه ابدیش بهشت برین باد.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
باز هم از بلخ، از جایگاه عفیف مرحوم گزارشی داریم در مورد امیدواری به کتابخانی و توجه مقامات دولتی به افزایش کتابخانه ها که همکارم مجیب الرحمن حبیب زی در این مورد با شاعر فرهیخته و رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ جناب سالی محمد خلیق انجام داده که با هم می شنویم.
خلیل صاحب، در آغاز تشکر که حاضر به مصاحبه شدید. در مورد به روند کتاب و کتابخانی در بلخ اگر مختصر معلومات بدین نسبت به گذشته، چه تحولی رو نما شد؟
به نام خدا. در خدمت فرهنگ کتاب و کتابخانی در ولایت بلخ نسبت به گذشته تغییراتی وجود داره او را میتونیم در چند نکته خلاصه کنیم. اولی که در ولایت بلخ فعلا تعداد کتاب فروشی ها افزایش یافته. دیگر ما در گذشته ناشرهای کتاب نداشتیم، فعلا ناشرهای کتاب یعنی انتشارات رسمی ثبت شده داریم و در پلویش مطبعه های خیلی عصری داریم که میتونه کتاب چاپ کنه، که در گذشته البته از این امکانات ما برخوردار نبودیم. و از همه مهمتر ما کتابخانه های مجزم داریم. دیگر تمام از این دست به دست هم داده وضعیت کتابخانی رو به بهبود می‌سازه و ما امیدوار هستیم بیشتر از این وضعیت کتابخانی بهتر شه و بلخ اون جایگاه که نامش ایجاد میکنه به اون جایگاه برسه.
خلیق صاحب بزرگوار، در ادامه تجدید از هفته کتاب و کتابخانی قرار داریم. برگزاری چنین نمایشگاه ها چقدر میتونه در راستای ترویج فرهنگ کتابخانی مسئولیت خود را داشته باشه؟
خوب، خالی از مفاد نیست برگزاری نمایشگاه. البته هفته کتاب و کتابخانی که نامگذاری شده، علاوه از برگزاری نمایشگاه باید که برنامه دیگر هم ما داشته باشیم، که ما برنامه تشویقی از مؤلفه را داریم، کسایی که کتاب چاپ کردن دستور سال دولت بلخ، همچنین ناشرهایی که کتاب را به چاپ رسانده و کسایی که به نویسنده کمک رسانده کتاب چاپ کرده یار ما میخواییم که تا یک محفل از او بزرگداشت کنیم. و همچنین در طول سال هم البته بعد برنامه های را بعد نهادهای فرهنگی گرفته بود که برنامه شامل چی بود، که آزمون کتابخانی بود که میان دانش آموزا و همچنین میان دانشجو ها راه اندازی شده بود، که ما امیدوارستیم بعد از این آزمون ها را نتایج شدنی هفته داشته باشیم، یعنی اعلام شد. دیگه هفته کتاب و کتابخانی با این برنامه متنوع واقعا یک بار روی کرد مردم، یعنی توجه مردم جذب میکنه و میتونه که یک تکانه باشه برای کسایی که یک مدت از کتاب دور افتادن یک بار دیگر رجوع کنن به کتاب و کتاب خانی.
مشخصتر در مورد به خود برنامه امروزی که شما حضور به هم رساندید، معلومات بتین که از سویکی برگزار شده، چقدر کتاب به نمایش گذاشته شده؟
خب نظر به ادایته که مقام وزارت اطلاعات فرهنگ دادن چندین سال است که همه ساله به نام هفته ویژه کتاب و کتاب خانی در تمام نقاط کشور ما افغانستان این روز یه هفته برگزار میشه و البته با راهندگی نمایشگاه های کتاب و این برنامه های متنوعی که در ولایت بلخ هم امروز برگزار شد. البته هفته کتاب کتابخانی یک کمی پستر شروع میشه، منتها ما نمایشگاه را از خاطر زودتر راه اندازی کردیم که رمضان پیش روی است، باز از مقدار خستگی مردم احساس نکنند در روزای ماه شریف رمضان. دیگه دیگه یه از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ راه اندازی شده، البته مطابق به اون نامه یکی از وزارت محترم اطلاعات فرهنگ موصلت کرده که به همکاری ناشران و کتاب فروش ها باشه، که ما سپاسگزار هستیم از تمام کتاب فروشان شهر مدارش و همچنان ناشرهایی که در شهر مدارش فعالیت داره که با ما خیلی زیاد همکاری کرده، همشون کتاب های در دهیجه آوردن برای نمایش گذاشتن، و همچنان یک سپاسگزاری ویژه از خود مسئولین محترم شهر کتاب بلخ داریم که جای برای ما تدارک دیدن و امکانات پذیرایی برای ما مساعد ساختن. البته هر ساله این برگزار میشه و تمام ناشرا به این شکلی که امروز برگزار شده همکاری میکنند.
شکر. میشه خود به شنوندگان رادیو آزادی معرفی بکنین و بعد در مورد با نمایشگاه امروزی کتاب معلومات بدین که از سوی کی راه اندازی شده و با چه تعداد کتاب دین که به نمایش گذاشته شده، کدام نوع کتاب هاست؟
بنام پروردگار یکتا و یگانه، فردین فردوس هستم، مسئول عمومی شهر کتاب بلخ. خوشبختانه امروز شما شاهد برگزاری هفته ویژه کتاب و کتابخانی در شهر کتاب بلخ هستین که با همکاری تحت نظر ریاست اطلاعات و فرهنگ با جمعی از ناشرین کتاب فروش ها در محور شهر کتاب بلخ امروز برگزار گردیده است که خوشبختانه بیشتر از 10 ناشر و کتاب فروش ما اینجا با خود داریم و تلاش ما برای است که ما بتونیم عناوین بیشتر کتاب با تخفیف ویژه که این هفته مقدس مبارک هست و هفته است که تمدن ستون تمدن بشریت رقم میزنه و ما در پای ازی هستیم که کتاب ها را با تخفیف ویژه برای مشتری خود عرضه بکنیم.
بیشتر چی نوع کتاب ها در اینجا به نمایش گذاشته شده و آیا این نمایشگاه هم مثل نمایشگاه قبلیتان دائمی خواهد بود یا فقط برای به منظور تجلیل از هفته کتاب برگزار شده؟
این نمایشگاه برای یک هفته است، هفته ویژه کتاب و کتابخوانی در حوزه های مختلف سیاست، حقوق، کودک، روانشناسی، طب و حوزه‌های مختلف کتاب‌ها به نمایش گذاشته شده است و همه ناشرین متعهد شدند که در این روز و در این هفته برای نمایشگاه یک تخفیف ویژه را در نظر بگیرند.
وضعیت کتابداری و کتابخوانی در بلخ نسبت به گذشته ها چگونه بررسی میکنید؟
خوشبختانه وضعیت کتابخوانی و کتابداری در بلخ نظر به گذشته ها بهبود یافته است، ولی سیر آنچنانی را که باید تعیین کرد متاسفانه نکرده. ما در شهر کتاب بلخ بیشتر از 20,000 عنوان کتاب را جمع آوری کردیم، به نمایش گذاشتیم، بر نمایشگاه دائمی هست و قابل فروش هست برای همه، ولی متاسفانه آنچنانی که توقع می رفت نیست و این یکی از دلایل اصلیش اقتصاد بوده می تواند. دلایل دیگه یکی از همین پیهف است که هم مضر است برای صحت و برای خصوص برای چشم انسان ها و عرضه بی‌کیفیت دیگه کتاب هایی است که ما در شهر کتاب بلخ در مجموع کتاب های چاپ اصل است و ما تلاش ما برای است، رسالت ما است، فرض ما است که ما تا بتانیم کتاب در مقابل چشمان مردم قرار بدهیم و ترویج بکنیم، فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را نرخ را پایین بیاریم، خدمات خوب عرضه بکنیم تا بتونیم که سطح فرهنگ کتابخوانی بالا بریم و سطح دانش آگاهی مردم وقتی بالا رفت خود به خود جامعه در حال اصلاح شدن میره.
شکر.
بخیر باشید.
تشخیص سبک‌ها و مکتب‌های ادبی و جداسازی تاریخی آن در ادبیات دری دائماً سوال برانگیز بود و شباهت‌های نظمی و نثری این مسئله را پیچیده‌تر ساخته است. ادبیات شناس سید احسان وایزی در مقاله تا حدودی در ایضاح این مسئله پرداخته است که همکارم عفیفه ثاقب آن را خلاصه نموده و برای شما می‌خواند.
در در تاریخ ادبیات کلاسیک فارسی دری سه سبک و یا مکتب عمده و اساسی به نام‌های سبک خراسانی، سبک عراقی و سبک هندی مشخص گردیده است. ولی دو سبک یا دو مکتب فرعی دیگر نیست که یکی آن به نام مکتب اوقو، یعنی مرحله واگذاری و انتقالی مکتب عراقی به هندی و دیگر مکتب بازگشت می باشد، نیز وجود دارد. قسمی که از نام مکتب بازگشت پیداست، یعنی مرحله ختم مکتب هندی و بازگشت مجدد شعر و ادب فارسی دری به قلمرو بومی و باستانی فارسی دری زبانان است، یعنی حرکت به سوی جدایی از مکتب هندی. مکاتب شعری با در نظر داشت تسلسل تاریخی در قلمروهای جداگانه سیاسی جغرافیایی از آسیای میانه تا آسیای مرکزی و شرق و جنوب شرق آسیا، یعنی ساحات و نواحی ماورالنهر و خراسان تا عراق، عجم، فارس، آذربایجان و آسیای صغیر و نیمقاره هند سیر و تکامل نموده است. در هر یک از این قلمروها سبک یا مکتب جداگانه ایجاد و بعداً در هر سبک و مکتب نیز مراحل معین رشد، تکوین و ارتقایی را که بعضاً خود با نوسانات، رکود و بحرانات همراه بوده پیموده است. ولی این را نباید از نظر دور داشت که با وصف مختصات و مشخصات عمده شعری در هر یک از سبک ها یک تسلسل منطقی در رشد و تکامل آن از بدو پیدایش اولین نطفه های شعر فارسی دری تا عصر حاضر وجود دارد که در این میان نقش شعرای ایجادگر، چیره‌دست و تواناک تبارز ایشان تا قرن 12 هجری با استاد توانای سخن حضرت ابوالمعانی بیدل علیه رحمه دنبال گردید در تاریخ ادبیات فارسی دری ارزشمند و تعیین کننده بوده است. اینک طور موجز و فشرده روی هر سبک یا مکتب شعری مکس و مختصات شعری آن را در مراحل مختلفه به بحث می‌گیریم. شیبه یا سبک خراسانی عمدتاً سه مرحله را در بر دارد که از اوایل قرن سوم هجری شمسی با ظهور دولت سامانیان آغاز گردیده و بعد از سیر آن در دوره غزنویان و سلجوقیان با اضمحلال و افول سلسله سلاجقه در اواخر قرن پنجم مسیر خود را در تحول به مکتب عراقی می پیماید. سبک خراسانی با ظهور سلسله سامانیان که مرکز آن ماورالنهر یعنی سرزمین در شمال رود جیهون که امروز به آمو دریا معروف است و در شمال خراسان قبلی و افغانستان امروزی موقعیت دارد به میان آمد. مرکز سامانیان در بخارا و قلمرو حاکمیتشان در بخش‌های ترکستان که شامل کشورهای تاجیکستان و ازبکستان می‌شود و خراسان که بیشترین ساحات قلمرو امروزی افغانستان را در بر می‌گیرد متمرکز بوده است و به همین سبب این سبک به نام سبک خراسانی معروف گردیده است. شعر مرحله اول مکتب خراسانی یعنی دوره سامانی ساده است و طبیعی. قالب اصلی در این دوره قصیده است و در این میان شاعران فارسی زبان یکی دو قالب دیگر را هم ابداع و یا مطرح نمودند، یعنی مثنوی و رباعی. موضوع عمومی هم مدح است. سبک عراقی. سبک عراقی در اواخر قرن ششم و آغاز قرن هفتم راه خود را در بستر تکامل تاریخ ادبیات شعر فارسی دری هموار گردانید. از اواخر حاکمیت سلجوقیان که زمان درهم پاشی و انقسام آن سلسله به شکل ملوک و طوایفی به بازماندگان آنها می باشد، سلسلتاً دوره های خوارزمشاهیان و مغولیان را طی و با سقوط تیموریان در اواخر قرن نهم هجری قمری روی عوامل و انگیزه های معین، اولاً به دوره اوقو که گذار است از سوی مکتب عراقی به هندی و بعداً به مکتب هندی سیر حرکت و تکامل خود را می پیماید. غزل عارفانه به وسیله صنایع بنیادگذاری شد و بعداً در شعر عطار و مولانا ادامه یافت. غزل عاشقانه از دل قصیده های رودکی، فروخی و دیگر مدیح سرایان عهد سامانی و غزنوی بیرون آمد و به دست کسانی چون انوری، ظهیر فاریابی، خاقانی و دیگران تکامل یافت تا در شعر سعدی به اوج می رسد. سبک عراقی مختصات و ممیزات ذیل را دارا می باشد. واژه های تازی عربی در سبک عراقی برخلاف سبک خراسانی وفرت دارد و کلمات عربی بر واژه های فارسی چربی می کند. منتها در آثار برخی از شاعران این مکتب به خصوص سه غزل سرای بزرگ، مولوی، سعدی و حافظ کلمات عربی فارسی دری نه به افراد و تصنع بلکه در وضع کاملا متعادل و وجه طبیعی گاه در کنار هم و گاه در ردیف هم نشستند. سبک هندی در اوایل قرن دهم هجری دو حادثه بزرگ اتفاق افتید که هر دو در همه شؤون زندگی فارسی دری زبانان تأثیر گذاشت. تشکیل دولت صفوی در نواحی غربی این قلمرو فرهنگی به وسیله شاه اسماعیل صفوی و ایجاد حکومت گرگانیان هند به دست ظهیرالدین بابر در نواحی شرقی و جنوبی. برای صفویان تشکیل حکومت بیش از همه انگیزه مذهبی داشت و این گرایش که برسمی شدن مذهب تشیع در قلمرو حکومت آنان انجامید خالی از تعصبات شدید مذهبی نبود و خشونت‌های را در مقابل پیروان سایر ادیان و مذاهب به همراه داشت. تصویرهای مکتب هندی گاه از یک مزیت دیگر هم برخوردارند و آن نوع مدرنیزم است، اما نباید از نظر دور داشت که چون نازک خیالی، مضمونیابی و تصویرگری در مرکز توجه شاعران این مکتب قرار داشته و عملاً مبنای جمال شناسی این نوع شعر بوده است. از لحاظ قالب شعری تکیه مکتب هندی بر غزل است و دیگر قالب ها یا حضور ندارند و یا کمرنگ است. خصوصیات عمده مکتب هندی را طور فشرده چنین میتوان برشمرد: تمثیل به مثابه نوع بیان خاصه که گرچه در سبک‌های دیگر نیز به ندرت دیده می‌شود، اما با ظهور سبک هندی سخت متداول می‌گردد. نازک خیالی، باریک اندیشی، مضمونیابی و توجه به مضامین غریب و دور از ذهن، زبان متداول روز و امثال خیلی‌ها در این دوره مروج بوده و این بدین معنی است که در هیچ یک از دوره‌های شعر فارسی دری تا این پایه از محاورات و مصطلحات و کنایات زبان مردم استفاده نشده است.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، تشکر که با حوصله مندی این برنامه طویل را شنیدید. این شماره در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.